بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 250، سطر 14. فإن قیل علی الاول لا نسلم ظن الخوف فی الام الاغلب اذ لا یلزم الشعور بالاختلاف و بما یترتب علیه من الضرر. بحث در این داشتیم که وجوب نظر در معرفت الله وجوبی است عقلی. گفتیم بر این مسئله دو دلیل داریم. دلیل اول شروع کردیم. دلیل اول این بود که دو تا واجب عقلی بر این وجوب نظر فی معرفت الله مترتب و مبتنی هستند. به عبارت دیگر این وجوب نظر فی معرفت الله مبناست برای دو وجوب عقلی، پس باید خود این وجوب نظر هم وجوب عقلی باشد. یکی از اون وجوب‌های عقلی که مبتنی بودن بر وجوب نظر فی معرفت الله وجوب دفع ضرر مظنون بود. گفتم که عقل حکم میکند به این که واجب است ضرر مظنون رو دفع کنید. به چه صورت ضرر مظنون دفع میشود؟ به این که ما نظر کنیم در معرفت خدا، خدا رو بشناسیم، اون وقت این ضرر مظنون برطرف می شود. چون دفع ضرر مظنون عقلا واجب است، پس دفع پس وجوب نظر در معرفت الله هم عقلن واجب است. یعنی من اگر بخواهم دفع ضرر کنم و به واجبی که عقل حکم می کند که دفع ضرر محتمل است عمل کنم، باید نظر فی معرفت الله کنم. وقتی عقل می گوید دفع ضرر کن، به من می گوید پس نظر فی معرفت الله کن، که با نظر فی معرفت الله دفع ضرر می شود. وقتی دفع ضرر واجب عقلی شد و نظر فی معرفت الله دفع ضرر کرد، پس نظر فی معرفت الله می شود به وجوب عقلی. این بیانی بود که داشتیم. به منزله مقدمه واجب میشه، مبنا میشه برای این بنا. یعنی اگر بخواهیم دفع ضرر کنیم، با نظر فی معرفت الله دفع ضرر میکنیم. خب اگر دفع ضرر واجبه و نظر فی معرفت الله هم دافع ضرره، پس نظر فی معرفت الله میشه واجب. اون واجب واجب عقلی، اینم میشه واجب عقلی. آخه عقل حکم میکنه به این که ضرر محتمل رو دفع کن، واجب است که دفع کنی. راه دفعش هم همینه. خب عقلی که میگوید دفع کن، میگه از این طریق دفع کن. عقل میگه دفع کن ضرر رو از این طریق دفع کن، چون راه دفعش هم منحصر به اینه. چون راه دفعش منحصر به معرفت الله، عقل میگه معرفت الله پیدا کن تا این ضرر محتمل دفع بشه. او حکم میکند به وجوب دفع ضرر و دفع ضرر هم به این وسیله است، پس حکم میکند به وجوب این وسیله. بله، معرفت الله مهمه، ولی با نظر معرفت الله حاصل میشه. ولی معرفت الله دافع ضرره، ولی با نظر این معرفت الله حاصل میشه. عقل واجب میکنه نظر رو تا به معرفت الله برسیم و با رسیدن به معرفت الله دفع ضرر کنیم. ببینید چی میشه؟ عقل واجب میکند نظر رو تا با این نظر ما به معرفت الله برسیم و با رسیدن به معرفت الله دفع ضرر کنیم. چون دفع ضرر واجبه، این مبنا و مقدمه رو واجب میکنه. میگه برای رسیدن به دفع ضرر تو ناچاری از این مسیر بیا. خب این مسیر رو برو، مسیر بر تو واجب. بله خب معرفت الله واجب میشه. معرفت الله از چه طریق؟ از طریق نظر دیگه. معرفت الله همینطوری که حاصل نمیشه. خب بله، معرفت الله منحصر به نظره. معرفت الله که بدیهی نیست، امری که بدیهی نباشه باید به نظر روشنش کرد. معرفت الله امر بدیهی نیست، چون امر بدیهی نیست نظر میخواد. اگر معرفت الله، اگر دفع ضرر واجبه، معرفت الله که دفع ضرر واجبه. اگر معرفت الله واجبه، نظر که سبب معرفت الله واجبه. همه اینا واجب میشه، همه به وجوب عقل. چون نظر سبب میشود برای معرفت، معرفت سبب میشود برای دفع ضرر. عقلی که دفع ضرر رو واجب میکنه، همه اسباب قبلش هم واجب میکنه. تقلید ممکنه اینو نظر باشه. اگه نظر باشه برای بعضی، برای بعضی تقلید اینو نظر. هر چی خبر هم وقتی من دربارش توجه میکنم، میگم این خبر متواتره، به هر متواتری حجت، پس این حجته. بالاخره اینم نظره. حالا یه نظر ساده یا نظر پیچیده، بدون نظر نمیشه پذیرفت، مگه مطلب بدیهی باشه؟ بنابراین اگه معرفت خدا رو واجب میدونید که میدونیم، نظرشون واجب. پس وجوب نظر داریم. چرا؟ چون وجوب معرفت داریم و نظر سببه. وجوب معرفت چرا؟ چون دفع ضرر داریم. پس نظر واجب است چون معرفت میآورد، معرفت واجب است چون دفع ضرر میآورد. این دلیل اول. چون راه را برای شکر منعم باز میکنه، این دلیل دوم که دیروز هم اینا رو گفت.
اگه تقلید
بگیم که تقلید نظر نیست، نظر خودش خوابیده. بله ممکنه اینجور هم بشه. بله نظر مثلا تقلید نظر نیست، ولی چون اعتمادش بر نظره به منزل نظر حساب میشه. اون مهم نیست که نظر چیه، ما میگیم نظر واجبه. حالا شما رفتین در مصداق نظر بحث میکنین که تقلید نظر هست یا نظر نیست، قیاس نظر هست یا نظر نیست. خب بعضیش نظر هست بعضیش نیست. بعضی ها ممکنه گروهی بگن هست. الان بحث ما در این نیست که نظر چیست، بحث ما در اینه که نظر هر چی که هست واجب است. بله این هست. بله این بحث هست. این الان از بحث ما بیرونه فعلا.
حالا ما تقلید هم نظر هم نیست،
کسانی که میگن نظر عبارت است میشود تقلید باشد در حالی که تقلید یقین آور نیست، مثلا میتونیم ما معرفت خدا رو با تقلید کسب کنیم، اونها معتقدن که نظر در معرفت الله واجب نیست، ولی یه چیزی در معرفت الله واجب است اسمش رو تقلید میزنن. بازم نمیتونیم بگیم هیچی وسیلهی برای معرفت الله لازم نداریم. معرفت الله واجبه از طریق نظر یا از طریق تقلید. وقت ما میگیم، ما بحث میکنیم نظر فی معرفت الله واجب است یا نه، یه بحث. تقلید جانشین نظر می شود یا نمی شود یه بس. وقت آیا اگر تقلید جانشین نشد می تواند یه سبب مستقل باشد برای معرفت الله که دیگه نظر واجب نباشد؟ اینه بیا بحث دیگه.
این اشکال صغرا شده، اشکال صغرا شده. ما خیلی
نه زره قافل میشن تا اگه قافل نشن انجام نمیده. بله عقل حکم میکنه، بله با قول شما با 150 رانندگی میکنه، با 150 جاده را میبینه پیچ پیچه، خوشش میاد از سرعت، این خوش آمدن از سرعت قافلش میکنه. وقتی قافل میشه بله اقدام میکنه و ضرر محتمل اونجا و از بحث ما بیرونه. وقتی قافل میشه دیگه اصلا وجوبی بهش تعلق نمیگیره، چون غفلت داره وجوب تعلق گرفته، این قافل شده یه وجوب در این غفلت تعلق نمیگیره. خب تا اینجا من توضیح دادم مطالب گذشته. بله چرا این حداقل رو گرفته، حداقل رو گرفته که عقل میگه ضرر مزنون رو واجب دفع کنی، ضرر مقتول که به طریق اولا، ضرر قطعی رو که به طریق اولا باید دفع کنی. این حداقل رو گرفته چون ضرر مزنونه، ضرر قطعی است مال کسانی که معرفت الله رو پیدا کنن. وقتی معرفت الله رو پیدا کردن اون وقت ضررشون قطعی میشه، اونم نه ضرر، استحقاق قطعی میفهمن، نه اصل ضرر رو میفهمد که قطعا مستحق عقاب هست. اما حالا استحقاق عملی هم میشود یا نه، بازم ضرر مضمونه. در هر صورت ضرر مضمونه، قطعی نیست، چون احتمال داره خدا ببخشه، ولو استحقاق قطعیه ولی ضرر قطعی نیست.
اونجا هم که
بله احتمال ضعیف باشه چون محتمل قوی است، میگن عقل حکم به دفع میکنه، حکم به وجوب دفع میکنه با اینکه احتمال ضعیفه. ولی وقتی محتمل قوی باشه، مثلا محتمل عقاب، عقاب جهنمه، احتمال عقاب جهنم چیزی کمی نیست، ولی ما احتمال ضعیف بدیم اما چون محتمل قویه میگن باید این احتمال رو دفع کنه، یعنی ضررش رو دفع کنه. خب از شرم اینا تا حالا تکرار مطالب گذشته بود. در جلسه دیروز ما یه مطالبی گفته شد و من اینجا توضیح دادم و سریع رد شدم. ببینید و ثانیه ما چون ما داشتیم بحث مطالب دیروز رو تکرار میکردیم، ایبی نداره حالا شما این سؤال رو میکنید، سؤال متنی است. ثانیه ما شکر المنعم فإن کل عاقل یرا علیه نعما جلیلة من الوجود من القبر روحانیه، که اینجا این من الوجود بیانه، من القبر روحانیه هم بیانه یا نه؟ من القبر روحانیه رو من بیان میگیرم، من الوجود دیگه بیان نمیگیرم. نعمن جلیلتم من الوجود، نعمتهای بزرگی از سنخ وجود. یعنی از چیزهایی که ایجاد شده، نعمتهای بعدی معاکل و مشاربه، مثلا معاکل و مشارب خدا ایجاد کرده ولی معکل بودنش دیگه ایجاد نکرده، خودش ای رو ایجاد کرده. اونجا معکل و مشرب بودنش رو جز نعم قرار دادیم، اینجا خود موجود رو جز نعمت قرار میدیم. نعم جلیلی از سنخ وجود که عبارتند از قوای روحانیه و جسمانیه. من دوم رو من بیانیه گرفتم، من اول بیانیه نیست. اون وقت حالا شما سوالت اینه که من روحانیت و جسمانیه با مشاعر حسی و عقلیه چه فرقی میکنه؟ من نه دیروز توضیح دادم قوای روحانیه رو هم کردم بر مدرکات، قوای مدرکه. جسمانیه رو هم کردم بر قوای محرکه. بعد دیگه مشاعر حسیه و عقلیه هر دو میشن جزء قوای روحانیه، که تقسیم میکنیم قوای روحانیه رو به حسیه و عقلیه. این یه جور معنی که دیروز من اینجوری معنی کردم. یه جور دیگه میشه معنی کنی قوای روحانیه رو عبارت بگیرید از هر قوای روحانی که شد، چه مربوط باشه به ادراک، چه مربوط باشه به تحریک. مثلا عقل عملی، عقل نظری. عقل عملی رو هم داخل کنید، اونم جزء قوای روحانی است. جسمانی یعنی قوایی که بالاخره یه جوری در جسم حلول میکنن، چه مدرکش باشد چه محرکش باشد. مدرکه مثلا حسیه که میرید مطلقه، بعد میاد بل مشاعر حسی و عقلیه از اون اطلاق درش میاره. اون قوای روحانیه و جسمانیه اختصاص به مشاعر نداره، بلکه شامل مشاعر میشه. اما بعد به خاطر اهمیت مشاعر، مشاعر جدا ذکر میکنه، میگه بل مشاعر حسیه بل عقلی. هر دو جور میتونید عبارتو معنی کنی. پس فرق هست. خب اینا مربوط به مطالب گذشته بود، وارد بحث بشیم بحث امروزمون. مستشکلی اشکال میکند بر دفع ضرر محتمل. اشکالش رو توجه کنی، اشکالش صغرویه نه کبروی. میگه ضرر محتمل نداریم، نمیگه اگه ضرر محتمل داشتیم دفعش واجب نیست. به کبرا اشکال نداره اصلا. میگه دفع میگه ضرر محتمل نداریم که دفعش کنیم. ضرر محتملی که ما توضیح دادیم این بود که احتمال عقاب میدهیم در آخرت اگر خدا رو نشناسیم، و اختلاف و اومن پیش میاد در دنیا اگر خدا رو نشناسیم. این مستشکل اینطور اشکال میکنه، میگه که نوع مردم غافلند از آخرت و ثواب آخرت. اگر انبیا نمی آمدن که حسن همه غافل بودن. همچنین نوع مردم اصلا اینطور نیست که تو بحث اختلاف بیفتند و بعد احتمال بدن که این اختلافشون منجر به جنگ و هلاکت میشه. بله، گروهی از مردم که مباحث فلسفی رو ادامه میدن، انجام میدن، مباحث کلامی دارن، یا بعضی از کسانی که ارتباط دارن به این گروه، اینا یه آگاهی پیدا کردن و بحث آخرتی مطرح میکنن، بحث ثوابی میاد، بحث عقابی میاد. در دنیا هم گفته میشود که اون اشخاصی که این چنین فکر میکنن بر باطلن، اون گروه بر باطلن. اختلافات تو همین مباحثی که این گروه با هم دیگه دارن ظاهر میشه، در بیرون اختلافی نیست. توجه میکنید که اون دو تا ضرر مزنونی که ما خوف ابتلای به اونها رو داشتیم، هر دو رو این مستشکل داره نفی میکنه. نمیگه ضرر مزنون واجب و دفع نیست، میگه اصلا ضرر مزنون ما نداریم، در اینجا خوفی برامون پیش نمیاد. همه دارن زندگی خودشونو میکنن، نه کسی تو فکر جنگ بر اثر اختلاف در مبدأ، نه کسی هم به فکر عقاب آخرته. بله گروهی کمی هستن که این مسائل براشون روشنه، هم عقاب اخروی رو میدونن، هم اختلافات بین امم رو بالاخره فهمیدن. اونا بله، اونا دفع ضربشون واجب میشه، بله بر بقیه چی؟ خب اونا هم قهرن توی وادی بحث از معرفت الله هستن، اما گروهی که غافلن از مسئله، اونایی که غافلن اصلا توی این فکر نیستن و ضرر مزنونی رو ندارند تا عقلشون حکم کند به وجوب دفع. این مستشل تعبیرش اینه، مطلبش گفتم، مطلبش گفته شد، تعبیرش اینه که لازم نیست که ما شعور به اختلاف و عقاب اخروی پیدا کنیم، اختلاف دنیوی و عقاب اخروی لازم نیست شعور پیدا کنیم. یه وقتی اتفاقی شعور پیدا میشه، اما اینطور نیست یه چیزی در جهان رخ داده باشه که مستلزم این شعور من بشه، بلکه احیانا برای گروهی اتفاق میفته که متوجه میشن و شعوری براشون حاصل میشه. در جواب مرحوم لاهیجی میگه لازم نیست شعور پیدا کنیم، ولی شعور پیدا کردیم. میگه واقع شده شعور، بله لازم نیست که شعوری پیدا شود، ولی حالا لازم هست یا لازم نیست واقع شده، این شعور آمده، پیغمبران آمدن، گفتگوها شده، همه مردم مطلع شدن، گروه کمی مطلع نشدن. درست برخلاف این که میگه گروه کمی مطلع شدن، مرحوم لاهیجی از اون داره میگه گروه کمی مطلع نشدن، پیغمبران همه مطلب رسوندن. الان هم شما نگاه کنید اختلاف امم هست، همین الان زمان ما، قبلش هم بوده و همه هم میدونن احتمال آخرت رو میدن، احتمال عقاب اخروی رو همه میدن، مگه گروه کمی که الان مستضعف. درست برعکس اونی که این مستشکل داره میگه، من اون لاهیجی جواب میده. حالا اشکال بخونیم ما وجوب نظر بر همه داریم، بر همه واجب می‌داریم که نظر کنیم. ولی کسی که غافل باشه بس نیست، ایشون میگه غافل ها کمند، ایشون میگه غافل ها کمند، بر اونا ما واجب نمی کنیم. کسانی که غافل، بله نه مستشکل میگه اعم اغلب غافلند، ما میگیم اعم اغلب آگاهند. بله ولی شما حالا میفهمید که اونم که غافلند که هیچ، اونهایی که ذاکرند ولو کم باشند بر اونها واجب است و همونم کافیه. درسته، ولی مرحوم لاهیجی میخواد ثابت کنه که اعم اغلب آگاهند. این میگه مستشکل میگه اعم اغلب غافلند، لاهیجی میخواد ثابت کنه اعم اغلب آگاهند. بله صفحه 250 صفحه 14 فإن قیل علی الاول، علی الاول مقول قیل نیست، متعلق به قیل است، یعنی اگر کسی بر علیه اون اولین امری که ما بهش استدلال کردیم بگوید لا نسلم، لا نسلم مقبول قوله، اولین مطلبی که گفتیم وجوب دفع ضرر مزنون بود، این چنین بگوید لا نسلم ظن الخوف فی الاعم الاغلب، ما این خوف را در اعم اغلب انسان ها قبول نداریم. بله در گروه کمی هست، زن خوب یعنی چی؟ دیروز هم یه همچین تعبیری داشتیم، البته این تعبیر نبود ولی نزدیکی به این بود. زن خوب یعنی چی؟ خوفی که از زن حاصل می شود، خوف از چیزی که زن نیست. نه زن خوف، خوف که هست. شخص وقتی که گمان پیدا میکنه به عذاب، خوف برش حاصل میشه. نه گمان میکند خوف را. خوف یه امر وجدانیه، گمان کردنی نیست، یا هست یا نیست. پس منظور اینی که خوفی که از زن حاصل میشود، یا به تعبیر دیگه خوف از چیزی که زن نیست، هر دو مثلا مفادش یکیه. به تعبیر آورده لانو سلم زن خوف رو در اهم اغلب مردم از لا یلزم. ببینید اون میگه لا یلزم، مرحوم لاجه میگه بله ما نگفتیم لازمه، ولی عادتا این شعور هست. از لا یلزم و شعور به دو چیز، یک بل اختلاف و به ما یترتب علیه من از ضرر، دو و به ثانه و به ما رتب فی الاخره من از ثواب و عقاب. هر دو مطلبی رو که اون مستدل گفت مستشکل داره باطل میکنه. لازم نیست شعور به اختلاف و امم پیدا شود و به چیزی که، یعنی شعور به چیزی پیدا شود که یترتب بر اختلاف، که اون چیز عبارت از ضرر دنیوی است. به نظر بیان مایه مایه ترتبه، منظور از ضرر دنیوی همون هلاک امم بود، تلف اموال و هلاک نفوس بود که در دیروز گفتیم. لازم نیست که مردم به این اختلاف در مسئله خداوند در باره معرفت الله شاعر شعور پیدا کنند و به اون چه که مترتبه بر این اختلاف می شود به نظر، یعنی اصلا ممکنه متوجه اختلاف نشن، یک برفض هم متوجه اختلاف شدن متوجه نشن که این اختلاف به جنگ منتهی میشه و باعث هلاک نفوس و تلف اموال میشه. این یه مطلب. مطلب بعدی، و لازم نیست شعور پیدا کنن به ثانه و به ما رد تبع این ثانه در آخرت یا رتبه در آخرت، که اون ما رتبه فلاخره عبارت از ثواب عقابه. لازم نیست مردم شعور به اینا پیدا کنن. پس اصل ضرر روشن نیست، ضرر مزنون وجود نداره تا بعد عقل حکم کند به وجوب دفعش. همونطور که توجه میکنی در صغرا داره اشکال میکنه، کبرا رو کار نداره، میگه ضرر محتمل نداریم، ضرر مزنون نداریم، داریم اما اغلب نیست، در گروه کمی از انسان است. خوب گروه کم هم الان میگه بعد اخبار و بزالک، اخبار به این که اختلافی است، اخبار به این که بر این اختلاف ضرر دنیوی مترتب میشه، یا اخبار به این که خدایی هست، اخبار به این که در آخرت ثواب عقاب است، اخبار به این امور انما یصل الی البعض، به بعضی رسیده نه به عام اغلب. پس ضرر برای بعضی روشنه نه برای همه. این جواب اول بود. جواب دوم، برفرض بگید اخبار به همه رسیده، همه که یقین به صدق مخبر ندارند و در نتیجه یقین به صدق خبر ندارند، تا براشون ضرری مزنون بشه. ولا تقدیر وصول، برفرضی که خبر رسیده باشه به اهم اغلب، لا رجحان لجانب صدق، ترجیحی نیست که بگیم مخبر صادق است و در نتیجه خبر صادق است. خب وقتی مخبر و خبر رو صادق ندونستیم، زنده به ضرر پیدا نمی کنیم، و وقتی زنده به ضرر پیدا نکردیم خوف نمیاد. بعد میگه بلا سلم الخوف، فرض کنید نه خوف هم آمد، زن به ضرر پیدا کردیم خوف امامت، آیا تحصیل معرفت دفع خوف میکند؟ اگر من یقین کنم که معرفتم درست است و به حق رسیدم، بله دفع خوف میکند. اما من از کجا میتونم ثابت کنم که معرفت من درست؟ شاید اشتباه فهمیدم. پس باز هنوز اون خوف باقی است. بنابراین شما میگید واجب است دفع کنی خوف رو. من نمیدونم این خوف دفع میشه نه. و یا این که یقین کنم که معرفتی که تحصیل کردم مطابق واقع بوده و احتمال خطا ندم. اما چطوری میشه که احتمال خطا ندم؟ مسلم احتمال خطا هست. ولا سلم الخوف فلا نسلم، که تحصیل معرفت یدفع اون خوف رو، زیرا احتمال خطا قائم است. فخوف العقابه و الاختلاف بعد از نظر هم به حال خودش هست، منتها ولعنا و زیادتون، رنج اقامه نظر یه زیاده ایست که وارد شده، یه چیز اضافه شده. خوف عقاب از اول بود، قبل از اینکه من نظر کنم خوف عقاب بود، حالا که نظر میکنم چون احتمال خطا در نظرم میدم بازم خوف عقاب باقیست، ولی یه چیزی اضافه شد، یه زحمت و رنج تشکیل قیاس. ولعنا و زیادتون، یعنی و رنجی و زحمتی هم اضافه شد، رنجی که برای معرفت کشیدم، که قبل از این که من نظر کنم خوف عقاب بود، حالا چون احتمال خطا میدهم خوف عقاب هنوزم هست. ولعنا و زیادتون، اون رنجی هم که کشیدم یه چیز اضافه بود. این قیل علل اول و قیل علل ثانی. نه انا خود نظره در اینجا، بله اون زحمات بعدی که تکلیف و اینا اصلا مورد بحث ما نیستند. و علل ثانی و بر ثانی قیله، یعنی اشکالاً علل ثانی این چنین گفته شده. ثانی چی بود؟ ثانی این بود که شکر منعم واجب است عقلا. اینجا این مستشکل بر کبرا اشکال میکنه، نه بر صغرا، بر کبرا اشکال میکنه. یعنی وجوب شکر قبول نداره، وجوب شکر منعم قبول نداره. نه عقلا این شکر منعم واجب میدونه، نه نقلا. بلکه برعکس میگه که عقل دلالت میکند بر این که شکر منعم واجب نیست، نقلم دلالت میکنه بر این که شکر منعم واجب نیست. نه کبرا رو نفی میکنه، خلاف کبرا رو ادعا میکنه. عقلا برای بیان عقلی سه تا ایراد داره، با سه ایراد میخواد ثابت کنه که عقل حکم به وجوب شکر منعم نمی کنه. سه دلیل داره، نقلش هم یه دلیل. اما دلیل عقلی یکی این که شکر کردن احتمال ضرر می آورد. ما میگیم شکر کردن احتمال ضرر از من نداره، میگه احتمال ضرر میآوره، لذا شکر کردن ممنوعه، عقلا ممنوعه، نه تنها واجب نیست بلکه ممنوع هم هست. چرا احتمال ضرر و احتمال عقاب میدیم در شکر؟ به خاطر اینکه احتمال میدیم شکرمون لایق اون نعمت نباشد، یا شکرمون لایق اون منعم نباشد. مگه شکر ما چی هست؟ مثلا یه الحمدلله رب العالمین گفتن در مقابل نعمتی که خدا به ما داده، این چی به حساب میاد؟ یا در مقابل خود خدا این چی به حساب میاد؟ پس شکر ما لایق درگاه خداوندی نیست. بنابراین این احتمال باعث میشه که ما بگیم عقاب میشیم بر اثر شکر کردن. پس شکر میشه ممنوع، نباجه. این جهت اول. جهت دوم برای میرسیم به سوم میشله بعدا. و علی ثانی یعنی اشکال کرده بر ثانی، قیل علی ثانی اشکال کرده بر اون دلیل دومی که ما آوردیم، بر اون واجب دومی که گفتیم واجب عقلی است که برای از شکر منعم بود، اشکال کرده که عقل و نقل هر دو دلالت میکنن بر این که شکر منعم واجب نیست. بلکه شاید ممنوع هم هست. اما عقل دلالت میکند به سه دلیل. دلیل اول اینه، فلان نشک قد یتزمن خوف ضرر العقاب. شک خودش متضمن خوف ضرر عقابه، یعنی میترسیم که ضرر عقاب دامنگیر ما بشه اگر شک کنیم. چرا؟ چرا اگر شک کنیم ضرر متوجه ما میشه یا احتمال ضرر میدیم؟ احتمال ان لایق لایقا، احتمال میدیم که شک لایق واقع نشده باشه، یعنی شک اونطور که باید واقع بشه واقع نشده باشه و در نتیجه ما کوتاهی کرده باشیم، تقصیر کرده باشیم و بر اثر همین تقصیر عقاب بشیم. پس خوف عقاب تازه میاد، اگر شک بکنم خوف عقاب میاد. این اولین جهت. جهت دوم این که شک کردن من خدا را نوعی استهزاء به خداست و نوعی استهزاء به نعم الهی است. چرا؟ چون دنیا به تمامه نسبت به خزائن الهی حقیره. خداوند خزانه ها آفریده که دنیا تنزل اونهاست و این دنیا نسبت اون خزانه ها حقیره. خب حالا ملاحظه کنید خود من نسبت به اون خزانه ها چقدر حقیرم، کل دنیا نسبت به خزانه حقیره، من چی؟ من دیگه حقیرم در حقیر، شکر من چی؟ اون دیگه از آن بدتر. خب حالا من بیام یه حقیری رو به عنوان مثلا تمجید از خداوندی که این همه خزائن دارد به کار بگیره، آیا این استهزاء به خدا نیست؟ آیا این کوچک شمردن نعمت الهی نیست که بخوام با این چنین کاری که این همه کوچیکه مقابلش کنم؟ بخوام کار خدا رو، نعمت خدا رو با این همه کار خودم که اصلا قابل مطرح کردن نیست مقابله کنم؟ این نوع استهزاه. مثالم میزنه، مثال میزنه به این که فرض کن پادشاهی سفره انداخت که تمام نعمت های شرق و غرب رو تو این سفره جمع کرد، بعد شما رفتی سر این سفره نشستی یه لقمه برداشتی، بعدم آمدی بیرون هی به این بگو به اون بگو، هی به عنوان مثلا تعجب انگشت تو تکون بده که بگو چه نعمت بزرگی، چه شکر بزرگی. خب این داریم ملک رو مسخره میکنیم. مگه یه لقمه خوردن از یه چنین سفره‌ای به ملک چه خسارتی وارد کرد که تو داری این همه شکر میکنی؟ یعنی چه عظمتی برای ملک هست که تو این همه شکر میکنی؟ بعد خود مستشکل میگه تازه این مثالی که من زدم برای یه پادشاه بود، مقایسه خدا با پادشاه مقایسه غلطی، قیاس ملفارقه. اگر نسبت پادشاه یه همچین شکر کردنی استهزاست، نسبت به خدا این چنین شکر کردنی به طریق اولا استهزاست. اینم بیان دومه. و انهو یعنی شکر کل استهزا است. لحقارت دنیا به نسبت الى خزائن رحمت الله تعالی و نعمه. کل دنیا شکر من و شکر من هیچ، کل دنیا نسبت به خزائن رحمت خدا چیزی به حساب نمیاد، حقیره. و ما مثل و شاکر، مثل و شاکر، مثل بخونی، و ما مثل و شاکر الا که مثل فقیر حضر علی مائده سلطان. مثل شاکر نیست جز مثل فقیری که بر سفره سلطانی حاضر شده که اون سلطان یملک المشارق و المغارب و یهوی یعنی یشتمل این مائده، یعنی این سفره او هم مشتمل است ما فیه ما، یعنی ما فی المشارق و المغارب رو، من الکنوز و الذخایر، من الکنوز و الذخایر بیان ماست، تمام گنج ها و ذخیره هایی که در مشارق و مغارب تو این سفره جمعه. خب این سفره رو انداختن یه فقیر هم رفته قضا بخوره، فیتنابل این فقیر منها از این مائده لقمتن ثم تفقه یذکرها، تفقه یعنی شروع کرد شروع میکند به یذکرها، یعنی ذکر میکند این لقمه را، علی رؤوس الاشهاد، یعنی بین مردم، بین مردم شروع میکنه به ذکر کردن این لقمه. و یدا به ملا تحریک امولتهی شکرن علیها، دائما سرانگشتش را حرکت میدهد به عنوان شکر بر این نعمت. چون گاهی از اوقات انسان میشه که برای اشاره به یک مطلبی که پیش خودش مهمه انگشتش رو تکون میده. حالا این فقیر هم همینطور سرانگشتش رو حرکت بده به جهت اینکه مثلا یه لقمه از چنین سفره‌ای برداشته. ولا شک ان ذلک، یعنی این چنین کاری، این چنین ذکر نعمتی و این چنین تحریک عملی، یعد منه، یعنی من الفقیر استهزاء، از فقیر شمرده می شود استهزاء. خب اگر شکر فقیر نسبت به پادشاه به این صورت که گفتیم استهزا باشد، شکر انسان نسبت به خدا به طریق اولا استهزای خداست یا استهزای نعم خداست. فشکر العبد اولا بکنه استهزا، زیرا دنیا و ما فی دنیا اقل است از این لقمه عند الملک. این عند الملک متعلق به اقل نیست، نه دنیا و ما فیها عند الملک اقل است من تلک اللقمه، بلکه متعلق به عند الملک به لقمه است. دنیا و ما فیها اقل از تلک اللقمه عند الملک است، یعنی لقمه عند الملک چقدره؟ دنیا و ما فیها پیش خدا پایین تر از لقمه است که پیش ملک است. و ما یأتی به العبد مما یعد شکرن، اون چرا که عبد می آورد که شکر شمرده می شود، احقر از اندهو، یعنی اندالله، من تحریک اموله بالقیاس الی الملک، یعنی نعمتی که خدا داده بیش از نعمتی است که ملک داده، سفره‌ای که خدا پهن کرده بزرگتر از سفره‌ای است که ملک پهن کرده. شکری هم که عبد می کند نسبت به خدا احقر است از شکری که نسبت به ملک می کند. هم سفره خدا بالاتر است، هم شکر این عبد پایین تر است. خب اگه اینطور باشه استهزا قوی تر است، استهزاء عبد نسبت به خدا قوی تر از استهزاء اون فقیر نسبت به ملک است. اینم مطلب دوم. سومین عاملی که باعث می شود که عقل حکم نکند به وجوب شکر منعم، بلکه حکم کند به ممنوعیت شکر، این است که شکر نوعی تصرف در ملک غیره. مگر ما وجودمون ملک خدا نیست؟ زبانمون، دستمون، حتی عقیدمون همه ملک خداست. خب اگر بخواهم شکر کنم خدا را به توسط این تکه ملک خداست، تصرف در ملک غیر شده و تصرف در ملک غیر باطله. پس شکر من میشه ممنوع، چون تصرف در مال غیره و تصرف در مال غیر ممنوع. و ایزن از شکر این مبتداست، تصرفون فی ملک غیر این خبرش، و تصرف در ملک کبرام اینه، تصرف در ملک غیر ممنوع است، پس شکر ممنوع است. شکر چگونه می شود؟ به استعمال الجواره و سائر ما یتوقف علیه، سائر است و جواره مضافانه استعماله، به کار گرفتن جواره و سائر آنچه که یتوقف و شکر علیه، زمین یتوقف و شکر برمیگرده، به کار گرفتن جواره و بقیه چیزهایی که شکر بر اون چیز متفرع است و متوقف است. بقیه چیزها چیه؟ عقیده است دیگه. جواره رو به کار بگیریم، مثلا زبان رو، و سایر ما یتوقف و شکر علیه عقیده است. عقیده دارم که این نعمت نعمت خداست، اون وقت شکر میکنم. پس هم عقیده به کار گرفتم، هم جواره رو به کار گرفتم، در هر دو هم در ملک غیر تصرف کردم، تصرف در ملک غیر باطل، پس شکرم باطل. این سه دلیل بر این که عقل حکم به وجوب شکر منعم نمی کند، بلکه حتی شکر منعم رو ممنوع می کند. این دلائل عقلی بود اما نقلش بمونه برای جلسه بعد ان شاء الله.